از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، بشنوید برنامه مستند فرهنگ رو.
اسم این ده ما حاضر زادشوهای فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گرجاشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
لوید ان کاتلر، مشاور رئیس جمهوری وقت آمریکا جیمی کارتر، نخستین روزهای بحران را خوب به خاطر دارد. خبر ساعت 3 بامداد روز 14 نوامبر برابر با 23 آبان سال 1358 به تیم مشاوران کارتر رسید. وزیر وقت وزارت اقتصاد دارایی ایران که در آن زمان ابوالحسن بنی سعد بود، اعلام کرده بود که کشورش تمام موجودی خود را از بانک‌های آمریکایی چه در آمریکا و چه در اروپا خارج خواهد کرد. این خبر خوبی برای ارزش دلار نبود و قطعاً ضربه سختی به دلار آمریکا وارد می‌آورد. اگر آمریکایی‌ها تا آن زمان درباره نحوه برخورد با ایران تردید داشتند، طبق گفته کاتلر که در کتاب خاطراتش به ثبت رسیده، هیئت حاکمه ی آمریکا ناگهان به تصمیم قاطع رسیدند. تصمیم بلوکه کردن دارایی‌های ایران. دارایی‌هایی که ارزش آن بیش از 12 میلیارد دلار بود. بزرگی این عدد را فقط وقتی می‌شود فهمید که بدانیم کل پولی که آمریکا در طول جنگ جهانی دوم از کشورهای مختلف دنیا مسدود کرد به 8 میلیارد دلار نمی‌رسید. اما ایران چرا چنین تصمیمی گرفته بود؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ این داستان بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ است. جنگی که بیش از 40 سال است همه ابعاد زندگی مردم ایران را هدف قرار داده.
شما باید سعی کنید ایران رو اون چنان بسازید که برای اسلام و مسلمین مایه افتخار باشد.
سال 2001 سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده شود.
جنگی با هدف نابودی همه جانبه ایران که از سوی قدرت‌های اقتصادی جهان تحمیل شده است.
اعلام می‌کنم من گفتم سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه، به شرط این که زندگی مردم هم بچرخه، کارخونه های دیگر هم بچرخه، صنعت هم بچرخه، به این کار شدنیست.
از مواضعمون هم عقب نشینی نخواهیم کرد. هم پشت تریبون ها گفتیم، هم تو میز مذاکره گفتیم، هم تو تلفن گفتیم.
ما احتیاج نداریم از ارزش های خودمون، از خطوط قرمز خودمون، از اصول خودمون صرف نظر کنیم تا آمریکا نتوانه ما رو تحریم بکنه.
این داستان، داستان تحریم است. سفارت آمریکا در خیابان روزورت تهران که حالا به اسم خیابان طالقانی نامگذاری شده است، در ساعت 11 صبح روز 13 آبان سال 1358 توسط حدود 400 نفر دانشجو موسوم به پیرو خط امام اشغال شد.
They're holding hostages, one report says, as many as 100, most of them American.
کل کارکنان حاضر در سفارت 151 نفر بودند. 79 نفر از این کارکنان ایرانی بودند و بلافاصله آزاد شدند. 6 کارمند آمریکایی به سفارت کانادا گریختند و به کمک دولت کانادا فرار کردند. افراد باقی مانده 66 کارمند آمریکایی بودند. از این 66 گروگان، 14 گروگان شامل زنان، سیاه‌پوستان و 1 سفیدپوست بیمار در مراحل مختلف آزاد شدند. اما 52 گروگان در ایران باقی ماندند. در ساعات اولیه اشغال سفارت آمریکا، کاخ سفید هنوز مطمئن نبود چه اتفاقی افتاده است. آیا یک تصمیم سرخود از سوی عده‌ای دانشجو بود و با مداخله رهبران انقلاب حل می‌شد، یا تصمیم کلیت نظام نوپای جمهوری اسلامی است؟
I heard an announcement from Ayatollah Khomeini over the radio. And that announcement said very, very distinctly that he was supporting the takeover of the embassy. And I said in my mind, this means that we'll be here for a very, very long time.
برای روشن شدن ماجرا، رئیس جمهور آمریکا جیمی کارتر دو نماینده را برای دیدار با آیت الله خمینی راهی تهران کرد. رمزی کلارک، دادستان سابق آمریکا، و ویلیام میلر، مدیر امور کارکنان کمیته اطلاعات مجلس سنا. هواپیمای حامل این دو نفر هنوز در آسمان بود که خبر آمد آیت الله خمینی اجازه ورود این افراد به ایران را نمی‌دهد. دولت آمریکا مطمئن شد که تصمیم دانشجویان در این زمان مورد حمایت رهبری انقلاب در ایران نیز هست. برای همین 72 ساعت بعد از اقدام به گروگانگیری، کارتر اولین حرکت تحریمی علیه ایران را کلید زد. 50 Americans continue to be held captive in Iran. در آن زمان هنوز بخش زیادی از سفارش‌های تسلیحاتی ایران از آمریکا که در دوره زمامداری شاه ثبت شده بود به ایران تحویل نشده بود. مثلا یکی از این سفارش‌ها محموله‌ای به ارزش 300 میلیون دلار بود، یک محموله قطعات یدکی که ایران پیشاپیش پولش را هم پرداخت کرده بود. 17 آبان سال 1358 وزیر خارجه وقت آمریکا سایس ونس جلوی این محموله را گرفت. 21 آبان کارتر اعلام کرد که واردات نفت آمریکا از ایران را هم محدود می‌کند. We must continue to exhibit such constraint despite the intensity of our emotions. کارتر می‌خواست منبع درآمد ایران از نفت را قطع کند. ایران در آن زمان هر روز به ارزش 13 میلیون و 800 هزار دلار نفت به آمریکا می‌فروخت. کارتر تنها به کم کردن درآمد نفتی ایران فکر نمی‌کرد. او ایده دیگری هم داشت و اولین جرقه‌های تحریم علمی ایران را هم کلید می‌زد. 22 آبان اداره مهاجرت و تابعیت آمریکا شرایط تحصیلی دانشجویان ایرانی را بازنگری کرد. مجوزهای ورود و خروج دانشجویان ایرانی را باطل کرد و روادیدهایی که قبلا معتبر بود ناگهان از اعتبار افتاد. دانشجویان ایرانی از دولت آمریکا به دادگاه منطقه واشنگتن آمریکا شکایت کردند. اما دادگاه در نهایت اعلام کرد که اقدام دولت آمریکا واکنش منطقی به این بحران است. سرانجام ایرانی‌ها هم گام متقابل را برداشتند. 22 آبان 1358 در تهران وزیر دارایی وقت ایران ابوالحسن بنی صدر در مصاحبه اعلام کرد تمام دارایی‌های ایران از آمریکا را خارج می‌کند. اگر این اتفاق می‌افتاد ارزش دلار آمریکا آسیب سختی می‌دید. کارتر 23 آبان یک دستور اجرایی به شماره 12170 امضا کرد. در این دستور اجرایی ایران رسما یک تهدید غیرعادی و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام شده بود. او نوشت: بدین وسیله دستور می‌دهم که کلیه دارایی‌ها و منافع مربوط به دارایی‌های متعلق به دولت ایران یا بانک مرکزی ایران که در داخل قلمرو آمریکا هستند مسدود شوند. وزیر خزانه داری مجاز است مفاد این فرمان را به اجرا بگذارد. فرمان بلافاصله لازم الاجرا بود. دارایی‌های ایران در آمریکا رقم شگفت‌انگیزی بود، 12 میلیارد دلار، که بخشی از آن در بانک ذخیره فدرال آمریکا بود، برخی در شعبه‌های مختلف بانک‌های آمریکایی، برخی در نزد اتباع آمریکایی و برخی نیز به شکل طلای بانک مرکزی ایران در بانک ذخیره فدرال. فرمان کارتر هیچ اشاره‌ای به گروگان‌ها نکرده بود. تهدیدی که کارتر از آن صحبت می‌کرد، تهدید اقتصاد آمریکا توسط اقتصاد ایران بود. مشاور حقوقی وزیر خارجه آمریکا در آن دوران رابرتس اوون کمی بعد در دادگاه بین المللی لاهه گفت که تهدید ایران برای خارج کردن دارایی‌های خود از آمریکا در واقع تهدید ثبات اقتصاد جهانی و نظام مالی بین المللی بود. واکنشی که آمریکایی‌ها در برابر حرف بنی صدر و تهدید خروج دلار از آمریکا داشتند، حتی شدیدتر از واکنش آنان به خود گروگانگیری بود. بعدها معلوم شد آمریکایی‌ها از مدت‌ها قبل برای این دارایی‌های ایران در داخل آمریکا برنامه‌هایی داشتند. یعنی از همان اولین روزهای بعد از انقلاب. فرناند سن جرمن، رئیس کمیته امور بانکی و مالی سنای آمریکا، بعدها در سال 1360 هجری فاش کرد که 9 ماه قبل از گروگانگیری کارشناسان حقوقی خزانه داری آمریکا میگفتند دولت آمریکا باید دارایی های ایران را مسدود کند. اما برای این کار آمریکایی ها نیاز به یک وضعیت اضطراری یا به عبارت دقیق تر یک بهانه داشتند. بهانه‌ای که دانشجویان با تسخیر سفارت آمریکا به آنها داده بودند. رقمی که آمریکا از دارایی‌های ایران مسدود کرده در تاریخ بی‌سابقه است. برای فهمیدن عظمت رقم 12 میلیارد دلار باید به دارایی دیگر کشورهای خارجی که در آمریکا مسدود شد دقت کرد. لیبی، یک کشور ثروتمند نفتی، وقتی دارایی‌هایش در آمریکا مسدود شد، جمعاً عددش به 818 میلیون دلار می‌رسید و تازه لیبی مقام دوم را داشت. بقیه یک کشورهایی که اموالشان در آمریکا مسدود شد، رقم‌هایی به مراتب کمتر داشتند. ویتنام شمالی 100 میلیون دلار و کوبا جمعاً 33 میلیون دلار. رقم 12 میلیارد دلار ایران عددی بسیار سنگین بود و به جز این آمریکایی‌ها توانستند 6 میلیارد دلار دیگر از اموال ایران را که در کشورهای دیگری غیر از آمریکا نگهداری می‌شد مسدود کنند. این یعنی کل رقم مسدود شده از اموال مردم ایران به عدد نجومی 18 میلیارد دلار می‌رسید. در زمان جنگ جهانی دوم وقتی خزانه داری آمریکا اموال کشورهای مختلف را در سراسر جهان مسدود می‌کرد، جمع این عدد به 8 میلیارد دلار نمی‌رسید. در تهران مقامات متوجه شدند که آمریکا یک جنگ بزرگ و بی‌سابقه را آغاز کرده است، جنگی که همان ضربه اول آن بی‌سابقه بود. اما دولت کارتر هنوز اموال بخش خصوصی ایران را مسدود نکرده. علتش این بود که می گفتند قصد دارند رابطه تجاری با ایران را به شکل معمول ادامه بدهند. اما با مسدود شدن اموال بانک‌های ایرانی این ادعای آمریکا چندان باورپذیر نبود. خصوصا که در ایران انقلابی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات خصوصی، دولتی و ملی اعلام شده بود. این یعنی سرمایه‌های آنان در آمریکا عملاً سرمایه‌های دولت ایران بود و برای همین کارتر می‌توانست آنها را مسدود کند. کارتر 2 میلیارد دلار از این پول مسدود شده را برای طلب شرکت‌های آمریکایی پرداخت. هشتم آذر 1358 آمریکا از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه شکایت کرد. آمریکا می گفت ایران با گروگانگیری کنوانسیون وین را درباره روابط دیپلماتیک نقض کرده و همینطور قرارداد مودت بین ایران و آمریکا را هم که در زمان شاه امضا شده بود زیر پا گذاشته است. 9 آذر دادگاه به هر دو طرف دعوا ایران و آمریکا اعلام کرد که روز 19 آذر برای جلسه استماع دادگاه حاضر شوند. مقامات ایران تصمیم گرفتند در این جلسه شرکت نکنند. 18 آذر یک روز قبل از جلسه استماع وزیر خارجه وقت ایران صادق قطبزاده تلگرافی به دادگاه لاهه فرستاد و اعلام کرد که ایران صلاحیت دادگاه را نمی‌پذیرد. در این پیام ایران گروگانگیری را یک مسئله فرعی اعلام کرد و مسئله اصلی را 25 سال دخالت آمریکا در امور ایران دانسته بود. دیوان لاهه اما این پیام ایران را نپذیرفت و اعلام کرد برای رسیدگی به این مسئله صلاحیت دارد. حالا ایران و آمریکا منتظر رأی دادگاه بودند. در همین زمان کارتر در کاخ سفید با اعضای دولتش مشورت کرد. تحریم های کارتر تا اینجا نتوانسته بود موجب عقب نشینی ایران شود. ایران حاضر به آزاد کردن گروگان ها نمی شد. سایرس ونز وزیر خارجه آمریکا ایده مهمی داشت. برای مجبور کردن ایران به تسلیم باید یک اجماع جهانی تشکیل می شد. نوع 19 آذر سال 1358 ونس راهی پایتخت های اروپایی شد. لندن، بون، پاریس، روم و مقر ناتو در بروکسل. درخواست ونس روشن بود. اروپایی ها باید اموال ایران را مسدود کنند، در سازمان ملل از آمریکا حمایت کنند، صادرات به ایران را محدود کنند، واردات نفت از ایران را ممنوع کنند و ایران را تحت فشار بگذارند تا وام هایش را باز پرداخت کنند. اما پاسخ اروپایی ها به این درخواست ها چندان مورد انتظار ونس نبود. 22 آذر ماه کشورهای اروپایی به صدور یک بیانیه اکتفا کردند. در این بیانیه از ایران خواستند گرگان‌ها را فوراً آزاد کنند، اما درخواست‌های تحریمی آمریکا را نپذیرفتند. شرکت‌های انگلیسی با ایران قراردادهایی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار داشتند و لندن نمی‌توانست از این قراردادها به خاطر آمریکا چشم پوشی کند. آلمان 12.6% از نفت خودش را از ایران وارد می‌کرد و بعد از آمریکا دومین صادرکننده کالا به ایران بود. قطع این روابط تجاری به شرکت‌های آلمانی آسیب زیادی می‌زد. شرکت‌های ایتالیایی هم بیش از 1 میلیارد دلار با ایران قرارداد داشتند و همین وضع در مورد دیگر کشورهای اروپایی نیز صادق بود. بنابراین هیچ کدام از کشورهای اروپایی از منافع خودشان برای آمریکا نمی‌گذشتند. 24 آذر حکم دادگاه لاهه آمد. دادگاه به نفع آمریکا حکم کرد. دادگاه از ایران خواسته بود فوراً ساختمان سفارت را به آمریکا پس بدهد، گروگان‌ها را آزاد کند و به قوانین دیپلماتیک تن بدهد. همچنین دادگاه از دو طرف ایران و آمریکا خواسته بود هیچ کاری نکنند که تنش میان دو کشور بیشتر شود. این حکم موقت بود و بعدها روز سوم خرداد سال 1363 این حکم موقت را تایید و نهایی کرد. با حکم لاهه آمریکا برای حرکات تهاجمی علیه ایران مشروعیت پیدا می‌کرد. 25 آذر رابرت کارزویل وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا به سراغ ژاپن رفت. درخواست او از ژاپنی‌ها همان درخواست ونس از اروپایی‌ها بود. تحریم ایران. ژاپنی‌ها درخواست‌های او را با سردی شنیدند. ژاپن بعد از آمریکا و آلمان سومین صادرکننده کالا به ایران بود و روزانه 600 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید که 13% کل نیاز انرژی ژاپن بود. معلوم بود که پاسخ ژاپنی‌ها هم منفی است. در نتیجه آمریکایی‌ها پرونده را به شورای امنیت بردند. 10 دی سال 1358 شورای امنیت سازمان ملل اولین قطعنامه را درباره گروگانگیری در تهران صادر کرد. قطعنامه 461. در این قطعنامه از ایران می‌خواستند فوراً گروگان‌ها را آزاد کنند. 11 کشور رأی موافق دادند. شوروی با اینکه حق وتو داشت تصمیم گرفت رأی ممتنع بدهد. بنگلادش و کویت هم دیگر آرای ممتنع این رأی گیری بودند. با صدور این قطعنامه کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل به تهران رفت تا زمینه اجرای این قطعنامه را فراهم بیاورد. اما آیت الله خمینی حاضر به دیدار با او نشد. طبیعی بود آمریکایی ها آمده بودند تا با تهدید و تطمیع کارشان را به جلو ببرند و این موضوعی نبود که برای مردم و انقلاب قابل قبول باشد. والدهایم به نیویورک برگشت و اعلام کرد که دولت ایران آماده آزادی گروگان ها نیست.
Ladies and gentlemen, I wish to announce the establishment of a commission.
حالا آمریکا می توانست قطعنامه‌ای برای تحریم اقتصادی ایران آماده کند و کشورهای دیگر را برای تحریم ایران با خودش همراه کند. 20 دی سال 1358 پیشنویس قطعنامه تحریمی علیه ایران به شورای امنیت آمد. اما در متن قطعنامه چه نوشته شده بود؟ اینکه تا آزادی گروگان‌ها همه کشورهای عضو سازمان ملل باید روابط تجاری با ایران را قطع می‌کردند. روابط پولی با ایران و اعطای تسهیلات بانکی باید قطع می‌شد. جلوی بارگیری کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را باید می‌گرفتند و در نهایت اینکه تعداد کارکنان سفارت‌های خود در ایران را به کمترین تعداد ممکن می‌رساندند. این قطعنامه ایران را کاملاً منزوی می‌کرد. امروز تصورش هم سخت است که بدانیم چون این تحریم گسترده‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل چه تأثیرات وسیعی بر اقتصاد ایران می‌گذاشت. شوروی بالاخره این قطعنامه را وتو کرد و قطعنامه بدون این که به نتیجه برسد کنار رفت. اما 3 ماه بعد و در 18 فروردین سال 1359 کارتر اعلام کرد که تمام روابط سیاسی کشورش با ایران را قطع می‌کند. همه ی دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولی و دانشجویان نظامی ایرانی در آمریکا باید فوراً خاک آمریکا را ترک می‌کردند. مجوز ورود ایرانیانی که قبلاً برای ورود به خاک آمریکا روادید گرفته بودند لغو شد. صدور روادید تنها با ملاحظات بشر دوستانه ممکن می‌شد.
At this time in Iran, 50 Americans are still held captive.
کارتر همچنین اعلام کرد که از پول‌های مسدود شده ایران برای رسیدگی به شکایت خانواده‌های گروگان‌های آمریکایی استفاده می‌کند. کارتر همان روز فرمان اجرایی شماره 12205 را صادر کرد و طبق آن فروش هر گونه کالا یا محصول به ایران را به استثنای مواد غذایی و دارویی ممنوع کرد. به جز این هر نوع ارتباط پولی با ایران هم ممنوع شد. مسئول اجرای این فرمان وزیر خزانه‌داری وقت آمریکا جی ویلیام میلر بود، اما همه می‌دانستند تحریم‌های یک جانبه آمریکا تأثیر زیادی روی ایران ندارد. بزرگترین ضربه تحریمی آمریکا مسدود کردن پول‌های ایران بود، وگرنه صادرات آمریکا به ایران که زمان شاه هر ماه 280 میلیون دلار ارزش داشت در ماه‌های بعد از انقلاب کمتر از یک دهم این رقم شده بود و بعد از گروگانگیری در بهمن سال 1358 به رقم ناچیز 1,600,000 دلار در ماه رسیده بود. این یعنی تحریم‌های آمریکا بر ایران در آن زمان تأثیر چندانی نداشت. 28 فروردین کارتر تحریم‌های اقتصادی را با یک فرمان اجرایی جدید شدیدتر کرد. مثلا ورود هر گونه کالا از ایران به آمریکا ممنوع شد. یا هر گونه ارتباط با هواپیمای ایران یا شرکت‌های نفت و گاز ایران باید بازنگری می‌شد و اتباع آمریکا هم دیگر حق سفر به ایران را نداشتند. آن روز کارتر از متحدین آمریکا یک بار دیگر درخواست کرد در تحریم ایران به آمریکا بپیوندند. با اصرار کارتر بالاخره روز 22 آوریل برابر با دوم اردیبهشت جامعه اروپا اعلام کرد که اگر گروگان‌های آمریکایی تا روز 17 ماه مه برابر با 27 اردیبهشت آزاد نشدند، علیه ایران تحریم را شروع کنند. اروپایی‌ها هرچند ظاهراً در تحریم ایران به آمریکا پیوستند، اما ارقام چیز دیگری را نشان می‌داد. از دی 1358 تا آبان 1358 میزان صادرات کشورهای اروپایی به ایران نسبت به همین بازه در سال 1357 تا 1358 53% بیشتر شده بود. این یعنی اروپایی ها جای آمریکا را در صادرات به ایران گرفته بودند و این آمریکایی ها را خشمگین کرده بود، خشمی که از صحرای طبس سر در آورد.
This is the core of the tragedy.
5 اردیبهشت سال 1359 آمریکایی‌ها عملیاتی نظامی برای آزادی گروگان‌ها ترتیب دادند که شکست. چند روز بعد و در 3 خرداد دادگاه لاهه از اقدام نظامی آمریکا انتقاد کرد، چون حکم دادگاه می‌گفت دو طرف دعوا نباید کاری کنند که تنش بین آن دو وخیم‌تر شود. شکست آمریکا باعث شد تا دست به اقدام دیگری نزند. در این میان اما محمد رضا پهلوی در 5 مرداد 1359 درگذشت. تمام این مدت شرط ایران برای آزادی گروگان‌ها استرداد شاه بود و با مرگ شاه مشکل اصلی پیش روی آمریکایی‌ها حل شده بود. حالا ایران شرایط برای آزادی گروگان‌ها را کمی تغییر داد. بازگشت اموال شاه به ایران، رفع توقیف از اموال دولت ایران در آمریکا، عذرخواهی رسمی دولت آمریکا و در نهایت تضمین این که دولت آمریکا دیگر در امور سیاسی و نظامی ایران دخالت نکند. با بی‌نتیجه ماندن موضوع آزادی گروگان‌ها، اختلافات در داخل ایران تا استعفای دولت موقت که ریاست آن را مهدی بازرگان به عهده داشت پیش رفت.
اگر بار گران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. یک حکم، یک خدا در مملکت و یک قانون و یک مجلس و یک دولت و یک محور. این آرزوی بود که شب وقتی سر می‌ذاشتیم به رخت خواب این بود که انشالله چنین روزی باشه. و حالا خیلی متاسفم که بعد از 9 ماه که می‌خوایم بریم این آرزوی ما تحقق پیدا نکرده، بلکه با نگرانی هم توأمه. و اون نگرانی این است که می‌بینیم با این مجلس بررسی قانون اساسی و تغییرات عمیقی که در قانون اساسی دادن، بیم این میره که بعد هم باز مملکت چند قطبی باشه مملکتی باشه که باز کسی تکلیف خودشو ندونه.
این استعفا منجر به برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین اولین دوره انتخابات مجلس شد. حالا یک دولت بر سر کار آمد. نخست وزیر محمد علی رجایی به دنبال رفع تحریم‌های آمریکا پیشنهاد کرد تا دولت الجزایر نقش میانجی را ایفا کند. حالا رجایی مسئول اولین مذاکرات تاریخ جمهوری اسلامی برای رفع تحریم‌ها شده بود. مذاکراتی که سرنوشت اولین تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را روشن می‌کرد.
نظر مجلس شورای اسلامی اگه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که ما می‌خوایم عمل کنیم، کلیه مصوبات به مرحله اجرا درآمد، گروگان‌ها می‌تونن برگردن مملکتشون.
و داستان تحریم ها همچنان ادامه دارد.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ صدای